إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان، دیگران رو از دعای خیر بی نصیب نکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنی از اول شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم تفسیر میگیم. هر آیه چند دقیقه، 5 دقیقه، 7 دقیقه، کمتر بیشتر. به جزء 26 سوره احقاف آیه 31 رسیدیم. خب آیه 31 را بشنوید.
يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم.
آیات قبلی بود که گروهی از جنی‌ها عبور می‌کردن، ما اینها را منصرف کردیم، راهشون رو برگردوندیم، بهشون القا کردیم برگردید. نفرم من الجن صرفنا الیک، نفرم من الجن صرفنا، منصرف کردیم، یعنی مثلا کار دیگه می‌رفتن، یه مرتبه دلشون برگشت که بیان. در برگشتن آیات تو رو شنیدن. به پیغمبر میگه پیغمبر، گروهی از جنیا رو به سوی تو روانه کردیم، تو قرآن می‌خوندی، تا آیات شنیدن فهمیدن که این آیات الهیه، گفتن ساکت، گوش دادن، تا گوش دادن ایمان آوردن، رفتن مشغول تبلیغ، همو با 4 تا آیه سرپایی. گفتن ای جنی ها، معلوم شد پیغمبر اسلام پیغمبر جنی ها هست، جنی ها عقل دارن، تکلیف دارن، امر معروف دارن، هشدار میدن به هم دیگه. حال آیه 31 نه، یا قومنا عجیبو داعی الله، این جنی ها که قرآن شنده بودن به باقی ها گفتن یا قومنا عجیبو داعی الله، یعنی دعوت الهی را اجابت کنید، به پیغمبر ایمان بیارید. عجیبو داعی الله و آمنو به، اگر ایمان بیارید یغفر لکم من ذنوبکم، بعضی از گناهانتون بخشیده میشه، یعنی گناه شرک و گناه کفرتون بخشیده میشه، البته حق الناس حساب جداست. و یجرکم من عذاب الیم، یعنی شما رو خداوند از عذاب دردناک امان میده. خوب ای عجیب و داعی الله، یعنی داعی الله یعنی پیغمبر، پیداست پیغمبران مردم به خدا دعوت میکنن نه به خودشون. گاهی وقتا بنده از علی میگم، از امیر المومنین، ولی خودم مطرح میکنم که مردم ببینید چقدر من باسوادم. ظاهرش اینه که دارم از عظمت علی میگم، ولی تی دل میبینی که نه، میخوام خودم مطرح کنم. انبیا مردم رو داعی الله، مردم به سمت خدا دعوت میکنن. بعد اگر خواستید مردم رو دعوت کنید بگید، برکاتش هم بگید، میگه اگر عجیبو و آمنو، اگر اجابت کردید و ایمان به پیغمبر آوردید، یغفر لکم، خدا شما رو میبخشه، گناهانتون رو میبخشه، از عذاب دردناک هم نجاتون ده. خب آیه 32 چی میگه بشنوید.
و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین.
عجیبو و من لا یجب، معلوم میشه جنیا اختیار دارن، میتونن عجیبو، میتونن لا یجب، میتونن در مقابل پیغمبر بپذیرن پیغمبر رو، میتونن نپذیرن. میگه اول میگه بپذیرید تا خدا شما رو ببخشه، اما و من لا یجب، اگر نپذیرید شما اختیار دارید، میتونید نپذیرید، اما بهتون بگم و من لا یجب داعی الله، اگر کسی پیغمبری رو که به خدا دعوت میکنه پاسخ مثبت ندید، کاری نمیتونید بکنید. فلیس بمعجزن فی الارض، یعنی نمیتونن از قهر خدا، یعنی شما نمیتونید در زمین خدا رو عاجز کنید. ولیس لهم من دونه اولیا، نه خودتون میتونید از خودتون دفاع کنید و نه، یعنی در بنبست قرار میگیرید، نه خودتون میتونید فرار کنید، لیس بمعجزن، نه کسی میتونه شما رو رها کنه. لیس لهم من دونه من اولیا، اگر ایمان نیارید نه خودتون از قهر خدا میتونید فرار کنید، نه کسی میتونه شما رو از قهر خدا برهاند. فلیس بمعجزن فی الارض، خودتون نمیتونید خدا رو عاجز کنید، قهر خدا رو مانع بشید. ولیس لهم من دونه اولیا، ای از خودتون که نمیتونید، غیر خودتونم هیچ کس ولی شما نیست. اینها در گمراهی آشکار هستن، یعنی هر راهی که به جز خدا باشه گمراهی آشکاره. کفر بنبسته، اگر کافر بشید به بنبست میمونید، یعنی گیر میکنید در گرفتار قهر خدا. قهر خدا که میاد تو بنبستید، نمیتونید درید، نه کسی میتونه شما رو نجات بده. خب این تبلیغ جنی ها، چه خدا تجلیل میکنه از اینها. خوش به حال هر کسی که هر چهار تا کلمه ولده بره دیگران بگه زکات العلم نشرو. اگر ما هم مثل جنی ها میشدیم، همین که آیت شنیدیم ولو الی قومهم، پا میشدیم میرفتیم تو روستاها، تو کشورهای دیگه، تو نقاط دور اسلام صادر میشد. ما همه یه جموندیم، مشغول یه سری بحث هایی شدیم که خیلی هم ضرورت نداره، عمرمون هم رفت و دنیا هم در تاریکیه. خدا از جنیا ستایش میکنه. عبوری، نه حوزه نه دانشگاه، عبوری. چهار تا کلمه شنیدن ایمان آوردن، تا ایمان آوردن دیگران رو تبلیغ کردن. چطور انسان در یه لحظه، ما داریم افرادی با یک آیه 180 درجه عوض شدن، افرادی هم ممکنه یه دو تفسیر هم بنویسن و عوض نشن، پناه بر خدا. خوب این آیه 32 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
چه کسی میداند که طبیعت چه میگوید، حرف یک درخت چیست؟ در پیچش باد لابلای مراتع، در جدول تناوبی یک سنگ، در غریزه یک حیوان چه رازی نهفته است؟ قطره‌های باران با زمین تشنه در چه گفت و شنودی است؟
و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌پرسی به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند. او بر هر چیز تواناست.
حکیمان گفتند که غیر خدا همه نشانه های حکمت و قدرت حقند. گفتند ما سوى الله همه نشانند، اما عارفان با معرفتی والاتر نشان شناسی می کند.
اگر گفتیم ما سوى الله آیت و علامت هم، این معناش آن است که انسان درباره هر موجودی اگر تدبر بکند ذات اقدس اله و اوصاف الهی پی می برد. این درست. اما اگر گفتیم به این که جز آیت چیزی دیگر نیستم، این معناش آن است که به هر سمت و سوی بنگرد، لبیبان بنگرد، فسمه وجه الله. چون هیچ چیزی در جهان نیست جهتی داشته باشد که از اون جهت آیت نباشد.
شاید همین جاست که عقل در پرتو وحی معنا می شود.
معناش این است که ممکن نیست کسی عاقلانه به چیزی بنگرد که اون وجه الله نباشد.
این همان راز نهفته در طبیعت است، سری از اسرار خلقت که عارفان می دانند و واصلان شهود می کنند این که ما سوى الله نه تنها نشانه است که غیر نشانه چیزی است.
میرسیم به اینجا که آیا این موجود خارجی مثلا درخت در یه شرایط خاصی به لحاظ بعضی از اوصاف مخصوص خدا را نشون میدهد و شأنی از شؤون برای درخت فرض میشود که در اون شأن نشانه حق نباشد، یا نه این درخت نه تنها در تمام زمان و در تمام زمین و در تمام تطوراتش نشانه حق است، بلکه هر شأنی از شؤون که برای درخت فرض بشود از گوهر ذاتش، از اوصاف لازمش، از اوصاف مفارقش، هر چه هست درون و بیرون سراسر آیت و علامت است. یعنی میگد هو الله،
هو الله،
هو الله،
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك.
هر چه هست درون و بیرون سراسر آیت و علامت است.
که پنهان نظری با تو ندارم، من نیز برانم که همه خلق برانم.
سحری دیگر به سپیده نزدیک می شود، در پناه آفریدگار روز و شب و در مسیر رضایت و بندگی او باشید. یاران بدرود.
معاونت صدای رسانه ملی با همکاری کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند. پویش اطعام حسینی. پویش اطعام حسینی با کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. برانداز بیخی که خار آورد، درختی به پرور که بار آورد. با پویش اطعام حسینی نزورات خود را به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی برسانید. پویش اطعام حسینی با کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. کریما به رزق تو پرورده ایم، وقت است کاری کنیم.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع وجود بلا و سختی در زندگی. ایشان در ابتدا به این نکته اشاره دارند که اگر آدمی ماهیت دنیا را بشناسد، تحمل بلاها و ناملایمات زندگی برای او آسان‌تر خواهد بود، زیرا این دنیا محل امتحان برای ما و گذراست. حجت الاسلام عالی در ادامه به شخصیت والای حضرت زینب سلام الله علیها و بلاهای وارده به ایشان اشاره داشته و نگاه آن حضرت به این بلاها و مصیبتها را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون وجود مقدس حضرت ولی از علیه السلام و شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. وجود مقدس امام زمان علیه السلام علی‌القاعده تو همین مجالس عزاداری ها و تو امثال این جور جاهایی که برای جد بزرگوارشون به سر و سینه میزنن، خود حضرت هم همین جور هستش. بودن کسانی که به همین شکل دیدن حضرت رو که تو دستجات به سر و سینه میزنن امام زمان علیه السلام. آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک. اگر آدم عالم دنیا رو ماهیتش رو بشناسه، تا حد زیادی بلاهایی که تو دنیا وارد میشه و سختی ها رو میتونه درست تحمل بکنه و از بلاها بهره ببره، نشکنه تو بلاها، خورد نشه، به ناامیدی و به افسردگی و به ته خط نرسه. بلاها همیشه سختی دارن، ولی اگه آدم درست ماهیت دنیا رو بشناسه و قواعد عالم دنیا رو، از بلاها میتونه بهره هم ببره. سختی میکشه ولی در این حال خورد نمیشه. عالم دنیا بهشت نیست، توقع بهشت نباید ازش داشت. توقع این که سختی نباشه از عالم دنیا نباید داشت. بله، تو بهشت دارالامانه، امنیت، دارالسلامه، سلامتی هست، نه نقصی هست، نه مریضی هستش، نه دردی هستش، نه رنجیست، نه قرضیست، نه مرضیست، نه مرگیست. اونجا همش راحتی و خوشی هست، هرچی آدم دلش بخواد، هرچی که میل داشته باشه، به تعبیر قرآن و لهم ما یشتهون، هرچی که اشتها داشته باشه و میل داشته باشه براش فراهم میشه. اصلا لذتهای عالم بهشت رو خود بهشتی خلق میکنه، یعنی اراده شخص بهشتی، این اراده چون به هر حال مظهر اراده خدا شده، از این جهت به صورت کنفیکون چیزی رو که میخواد و دوست داره خلق میکنه، که تعبیراتی تو قرآن هست که حالا به هر حال تو بعضی از سوره های قرآن که هم وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال تو بهشت اینجوریه، ولی عالم دنیا که بهشت نیست. اینجا امتحان ورود به بهشته، جلسه امتحانه. جلسه امتحان همیشه سخت، امتحان هم همیشه سختی های خودشو داشته باشه. پس توقع نداشته باشیم که اینجا سختی و رنج نباشه. شما نگاه بکنید وقتی یکی وارد مسابقه فوتبال میشه، میدونه که لگد خوردن داره، تنه خوردن داره، زمین خوردن داره، احیانا شاید زخمی شدن داره. همونی که از قدیم میگفتن که بازی سرشکستن داره دیگه. اگه احیانا وارد بازی شد قرار نیست همه بکشن کنار آقا بره گل بزنه، نه، همه این چیزا رو داره. لذا اگرم خورد زمین، مثلا فرض کنید تنه خورد زمین، قهر نمیکنه، چون میدونه این جزء قواعد بازیه دیگه، توقعش همینه. تو عالم دنیا اگر آدم بدونه که عالم دنیا همینه، از این جهت خلاف توقعش نیست که اون وقت اگر سختی ببینه، مرگ و میری، مشکلاتی، بلاهایی، قهر بکنه با خدا، بخواد درگیر بشه با خدا. اینجوری نیست. قواعد عالم دنیا رو آدم باید بدونه. تو دنیا همجور که بارها من عرض کردم مشکل هست، ولی آدم موفق اون کسیست که در زندگیش اگر مشکل هست با زندگی مشکل نداشته باشه. ولی کیه که تو زندگی مشکل نداره؟ اگر مشکل نداشته باشه خدا باش کاری نداره. معلوم که خدا باش کاری. پیغمبر اکرم خونه یه نفر دعوت بود، رفت دید که یه مرغ بالای یک دیواری تخم گذاشته و این تخم غلطید افتاد پایین، یه جا نشکست. پیغمبر تعجب کرد. اون طرف گفت آقا تعجب کردی؟ به خدا قسم خونه ما اصلا بلا نمیاد، اصلا من بلای چیزی ندیدم، نمیبینم. پیغمبر بلند شد از اون خونه اومد بیرون، گفت کسی که بلا نمیبینه معلوم که خدا باهاش کاری نداره، معلوم که خدا باهاش کاری نداره. گفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. کسی که تو این بلای دوست نیفتاده از باغ بیرونه، اصلا باهاش کاری نداره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اونی که تو مسیر بندگی داری میری، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اینجا دیوارش سر میشکنه. تو بین این آتیش و دود، تو این بلاها هست که اون وقت اگر تو تونستی سر بلند بکنی، اون وقت از ملکم بالاتر میری، چون ملائکه بلا ندارن. این که خدا عالم دنیا رو اینجوری درست کرده از سر عجز و سوء مدیریتش نیست. اینجوریست که کار از دست خدا در رفته، بخواسته یه دنیای بی بلا و بی سختی درست بکنه، این شده. نعوذ بالله عاجز بوده یا در اثر سوء مدیریتش، به هر حال این دنیا، نه خیر، خدا از اول همینجوری می‌خواست باشه، حکیمانه خلق کرد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. تو همین آتیش و دود و بلا هست که اگه تو موندی، اگر تو تزلزل پیدا نکردی، اگر دین تو حفظ کردی، اگر بندگی کردی، وقت سرت از ملائکم بالاتر هستش و از او هم برتر هستی. گفت من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب. اگر یه چیزایی به هم دادن، من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بر این جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، مثل علامه طباطبایی که این معارف ناب رو در اختیار ماها قرار داد، عالم شیعه، اجر صبری است. تو بلا تونست بندگی بکنه و اون وقت بهش چیزای ناب دادن. بلاها رو خدا حکیمانه گذاشته، اگر کسی بتونه درست ازش استفاده بکنه و با خدا درگیر نشه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو، تو همین تهران خودمون، شاید بعضی از رفقا خدمت ایشون رسیده بودن. ایشون با همون زبان عوامانه خودش، ولی در این حال معرفت‌هایی که دریافت کرده بود، یه جمله قشنگی داشت. میگفت خدا برای جذب آدما هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. تار خدا اون نغمه‌های ملکوتی است که تو دنیا آدمو جذب میکنه. یه صدای زیبای قرآن که دل آدم میره، یه صدای زیبای مناجات که آدم دلش میره، اینا تار خدا هستش. حالا این تو دنیا به تعبیر ایشون تار خدا، اون نغمه های ملکوتی که جذب میکنه آدم رو. تور خدا، ایشون میفرمودن تور خدا اون چیزایی است که خدا به هر حال، حالا به تعبیر شکارچی ها که دام پهن میکنن، بنده هاشو باهاش صید میکنه. مجالس اهل بیت تور خدا، محرم تور خداست، شبای قدر تور خداست، اعتکاف ها تور خدا هستن، چیزایی که خدا باش بنده هاشو جذب میکنه. دوست خوب تور خداست، همسر خوب تور خداست، مجلس خوب تور خداست، کتاب خوب آدم بخونه. بعد ایشون میگفتش که اما تیر خدا بلاهاست که مال خواسته، تیر خدا بلاها هستش که اولیاء خدا از خدا درخواست بلا نمی کنن، اما اگه این تیرا به سمتشون اومد ازش بهرمند میشن و از زیرش فرار نمی کنن. هاتف اصفهانی میگه تو کمان کشیده و تر کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. کاش این تیر خدا به ما بخوره که سید خدا بشیم، دیگه اون وقت شیطان سید شیطان نمیشیم. اگه سید خدا بشی تو دام شیطان دیگه آدم نمیفته. شیخ بهایی قشنگترشو گفته، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی، خیالم راحت شد که این تیر رو به من زدی، فهمیدم که تو منو نشون کردی. ببینید صیاد وقتی که میخواد شکار رو بزنه، کفتار و شغال که نگاه نمیکنه، که شکارش رو نگاه میکنه، به شغال و کفتار کاری نداره، که نگاهش به آهوه، به شکارشه. وقت تیر رو که میزنه معلومه که اینو نشون کرده، تیرای خدا معلومه که تو رو نشون کرده، اول تو دیده تو رو، به کفتار و شغال خدا نگاه نمیکنه، به تو نگاه میکنه و این تیرش رو رها میکنه. برای همینم تو قرآن بلاهای خدا اسم دیگهش مصیبته. مصیبت یعنی تیری که تو تاریکی بهت نخورده که خدا خواسته یکی رو بزنه شانسی به تو خورده، نه، تیریست که تو رو نشون کرده و بهت اصابت کرده. مصیبت یعنی تیر نشان کرده ای که اصابت به هدف کرده. از این جهت هستش که شیخ بهایی میگه وقتی این تیر رو خوردم شد دلم آسوده، خیالم راحت شد که تو نشون خدا بودم، شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. تو قرآن همین آیهی که مربوط به مصیبته، ببینید یه نکته توش هست چقدر قشنگه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اون کسانی که این تیر به سمتشون اومد، این تیر خدا رو خوردن، تیر نشان کرده خدا رو خوردن، به بهشون اصابت کرد، مثلا عزیزشون رو از دست دادن، فرض کنید فرزندش رو از دست داد، یا مثلا توی معامله ثروتش رو از دست داد، بالاخره یه چیز دنیایی رو که مال دنیاست از دست داد. خدا با آدم یاد میده که تو این تیرهایی که بهت میخوره چجوری رفتار کن که نشکنی. خوب دقت بکنید لطافت آیه رو ببینید، خدا چجوری یاد میده تو مصیبت ها. الذين اذا اصابتهم مصيبه، اون کسانی که این تیر وقتی بهشون، تیرای بلا بهشون میخوره، قالو اینجوری میگن، انا لله، ما مال خداییم، مال این بچه که نیستیم. بچه درسته، بچه من بود، ولی ما مال این نیستیم که با رفتن این ما هم بریم، با رفتن این ما هم بشکنیم. انا لله، ما مال خداییم. ما مال پول نیستیم که با رفتن پول ما هم بریم خورد بشیم بشکنیم. ما مال خداییم. ما مال مقام نیستیم که با رفتن مقام ما هم خورد بشیم بریم. ما مال خداییم و خدا از ازل بوده و هست و خواهد بود، ما هم هستیم. یاد میدن با آدم چجوری تو بلاها بتونی سر. وقت اگر کسی این باور رو داشته باشه تو بلا ابدا اگر بشکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام و اولیاء خدا تو بلاها شکر میکردن. تو بلا اون کسانی که اهلش هستن بهره میبرن و رشد میکنن. وجود مقدس زینب کبرا بلاکش بود. وجود مقدس زینب کبرا رو شما اگر زندگیشو ببینید همش تو بلا و مصیبت بود. از بچگی دید این صحنه‌های سنگین و سخت رو. پدرش امیرالمومنین رو آوردن با فرق شکافته، او بود که پرستاری میکرد. بعد از یه چند سالی برادرش بود که تشت او بود براش برد، که لخته های خون رو تو تشت میدید. و تو کربلا هم که خب همتون دیدید، تو سفر اسارت همش تو مصیبت و بلا. اما این زینب بزرگوار، این چه نگاهی است؟ این کیه که وقتی بهش میگن ما کیف رأیت صنع الله بأخی، دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ ابن زیاد وقتی گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. این چه نگاهی است؟ زینب دست پرورده پنج تنه، دست پرورده پنج تن عالم، یعنی پنج تا استاد داشته: پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. میگفتن اگر کسی دو سال شاگردی آیت الله استعلی آقای قاضی در نجف رو، اگه دو سال شاگردی ایشون رو میکرد به مقاماتی میرسید. آیت الله استعلی آقای قاضی سلول ناخون حضرت امیر علیه السلام پیغمبر اکرم هم نمیشه، خاک پای اوناست. اون وقت کسی شاگردی پنج تن رو کرده باشه به کجا میرسه؟ حضرت زینب شاگردی